ساعت 9 صبح با وقت افغانستان شد. با سلام و روز بخیر به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر با شما هستیم و تازه ترین ها را داریم. پاکستان گفته است اسناد را با کابل در میان خواهد گذاشت که نشان می‌دهد حمله در بلبیر در افغانستان طراحی شده بود. اما پاسخ کابل چی است؟ در همین برنامه خواهید شنید. با نزدیک شدن عید تدابیر امنیتی در پایتخت افغانستان شدت گرفته و گروهی از فعالان در فاریاب خواهان ذکر نام اقوام در تذکره‌های الکترونیکی شدند. گزارش‌های خبری دیگر هم تا لحظات بعد. اما در آغاز ساعت ویدا برکی تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
پیش از همه سر خط خبرها، حکومت افغانستان میگوید که به هیچ کشور اجازه نمیدهد تا از قلمروش علیه همسایه هایان استفاده نماید. مقامات امنیتی کابل میگویند که به هدف تامین امنیت روزهای عید تدابیر ویژه امنیتی را روی دست دارند و از طرف محکمه پاکستان میگوید که درخواست گذشت از حکم اعدام بالای یک مجرم را رد کرده است. به نام و یاد خدا و با عرض سلام، اینک توجه کنید به تفصیل خبرها. حکومت افغانستان میگوید که به هیچ کس اجازه نمیدهد که از قلمرو این کشور علیه همسایه هایان استفاده نماید. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که به تازگی پاکستان گفته که اسناد و شواهد در مورد حمله بر پایگاه هوایی بدبیر را با کابل شریک میسازد. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
موقف خود یک بار دیگر روشن ساختیم و اونی است که عمله که در پشاور صورت گرفت در افغانستان تحریزی و یا کنترل نمیشه.
نواز شریف، صدر اعظم پاکستان، دیروز در جلسه به اشتراک مقامات بلند رتبه امنیتی آن کشور در اسلام آباد فیصله کرد که اسناد و شواهد در مورد حمله روز جمعه بر پایگاه هوایی بدبیر را با حکومت افغانستان شریک می سازد. مقامات عالی رتبه امنیتی پاکستان در این جلسه گفتند این حمله که حدود 30 تن در نتیجه آن کشته شدند در قلمرو افغانستان تنظیم و توسط جنگجویان تندرو مستقر در افغانستان راه اندازی شده است. اما ریاست جمهوری افغانستان این ادعای مقامات پاکستان را بار دیگر بی اساس خواند. مقامات امنیتی کابل میگویند که در روزهای عید تدابیر ویژه امنیتی را اتخاذ خواهند کرد. عبدالرحمن رحیمی، قمندان امنی کابل، ناوقت روز دوشنبه در یک نشست خبری این مورد را ابراز داشت.
ما در ارتباط با تامین امنیت مساجدی که در آن نماز عید برگزار می شود و آن محلات و پارک هایی که وطنداران ما برای میله عید می روند پلان های طرح‌ریزی کرده ایم. ما امیدوار هستیم که این مراسم همچنان روزهای خوشی و خیر بگذرد.
مقامات امنیتی همچنان از مردم عام کشور خواستند که برای تامین امنیت روزهای عید با آنها کمک و همکاری کنند. بر اساس معلومات وزارت حج و اوقاف، فردا چهارشنبه عرفات و پس فردا روز اول عید قربان است. وزیر صحت عامه افغانستان میگوید که گراف مرگ و میر مادران و کودکان پس از 13 سال چند کاهش یافته است. فیروزالدین فیروز این مطلب را دیروز در مراسم فراغت شماره از نرس قابله ها پس از فراگیری یک دوره آموزشی ابراز داشت. آقای فیروز گفت که این وزارت تلاش می‌ورزد تا به همکاری مؤسسات صحی سازمان ملل متحد میزان مرگ و میر مادران و کودکان را از این هم بیشتر کاهش دهد. در ادامه این سرویس خبرها تحولات منطقه و جهان را میشنوید. ستره محکمه پاکستان درخواست گذشت از حکم اعدام بالای یک مجرم را رد کرد. با گفته یک وکیل مدافع و یک سازمان مدافع از حقوق بشر، ستره محکمه پاکستان دیروز تقاضاهایی را که عبدالباسط اعدام نشود نپذیرفت. نصرت پروین، مادر عبدالباسط، گفته است که آخرین امیدش این است که رئیس جمهور ممنون حسین فرزندش را عفو کند. انتظار می رفت عبدالباسط که پاهایش فلج است امروز قبل از طلوع آفتاب اعدام شود، اما تا حالا خبری از تطبیق حکم اعدام بالای وی در دست نیست. عبدالباسط که 43 سال عمر دارد در سال 2009 میلادی به جرم قتل یک نفر محکوم به اعدام شد. فرانسه به هدف ایجاد روابط مجدد اقتصادی با ایران یک دفتر توسعه تجارتی را در تهران افتتاح کرد. استفن لیفول وزیر زراعت و ماتیاس فیکل وزیر دولت در امور تجارت خارجی فرانسه دیروز این دفتر را افتتاح کردند. بر اساس توافقنامه اتمی 14 ماه جولای بین ایران و 6 کشور مقتدر جهان، تعزیرات بین‌المللی علیه ایران به تدریج کاهش یافته و ایران در بدل آن فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود می نماید. هیئت فرانسوی شامل 150 تن از مسئولان مؤسسات و شرکت‌های تجارتی این کشور تا روز چهارشنبه از ایران دیدن می کنند. حداقل 17 تن در نتیجه 4 انفجار جداگانه در بغداد و اطراف آن دیروز کشته شدند. در یکی از این حملات که مسئولیتش را گروه داعش به دوش گرفت، بم در یک موتر کارگزاری شده بود. این گروه ادعا کرد که هدف این حمله مسلمانان شیعه در محله یامین واقع در شرق بغداد بود. با گفته مقام‌های امنیتی در این رویداد 12 تن کشته و 42 نفر دیگر زخمی شدند. حملات دیگر در جنوب و شمال بغداد رخ دادند. خبر اخیر این که صدر اعظم اسرائیل میگوید با روسیه روی یک میکانیزم موافقه کرد که بر اساس آن از سوی تفاهمات بین نیروهای مسلح دو کشور در سوریه جلوگیری نمایند. بنیامین نتانیاهو این مطلب را دیروز پس از ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حومه شهر مسکو بیان کرد.
با در نظر داشت وضعیت کنونی فکر کردم که برایم این مهم بود که جهت واضح ساختن موقف خود به اینجا بیایم تا هر چیزی که ممکن است انجام دهیم که از سوی تفاهمات بین قوای مسلح کشورهای ما در منطقه جلوگیری کنیم.
کرملین تا کنون در مورد اظهارات صدر اعظم اسرائیل چیزی نگفته است، اما قبل از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هنگام استقبال از نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته بود که اقدامات روسیه در شرق میانه مسئولانه خواهد بود. بر اساس گزارش ها اسرائیل به این دلیل نگران است که مبادا دخالت نیروهای روسیه در جنگ بین نیروهای حکومت سوریه و گروه های تندرو اسلامی تصادفا باعث حادثه شود که منجر به تبادله آتش بین نیروهای دو کشور گردد. پایان خبرها.
رادیو آزادی را میشنوید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. پاکستان گفته است اسناد را با کابل در میان خواهد گذاشت که نشان می‌دهد حمله بدبیر در افغانستان طراحی شده بود. اما پاسخ کابل چیست؟
حمله که در پشاور صورت گرفت در افغانستان تخریبی باید کنترل نمی‌شد.
با نزدیک شدن عید تدابیر امنیتی در پایتخت افغانستان شدت گرفتند. گروهی از فعالان در فاریاب خواهان ذکر نام اقوام در تذکره‌های الکترونیکی شدند.
مسئله تابعیت نیست یک ملیت تابع ملیت دیگه باشه، یعنی یک تابع یک حاکم باشه، بلکه مسئله شهروندی، مسئله هویت اگر باشه باید ذکر قومیت جزء هویت است.
در همین برنامه نشریه‌های پرتیراژ جهان را هم ورق خواهیم زد و در نیمه دوم ساعت مجله فرهنگی را داریم، برنامه‌ای که به مسائل هنری و ادبی اختصاص یافته. با سلام و روز بخیر دوباره، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشن هم به شما سلام میرسانم. ساعت 9:09 شده. حکومت افغانستان با آنچه دیروز در کابینه پاکستان به بحث گرفته شد واکنش نشان داد. در جلسه دیروز کابینه پاکستان فیصله شد تا اسناد به حکومت کابل سپرده شود که نشان می‌دهد حمله روز جمعه بالای پایگاه نظامی بدبیر در افغانستان طراحی شده بود. اما ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با رد این ادعا به رادیو آزادی گفت که حکومت اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان بر علیه کشورهای دیگر استفاده شود. در حمله بالای پایگاه هوایی بدبیر پاکستان نزدیک به 30 نفر کشته شدند. بیشتر در گزارش از مقیم نایب می‌شنویم.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید این کشور به هیچ کسی اجازه نمیدهد که از قلمرو افغانستان برای جنگ علیه کدام کشور دیگر استفاده کند. سید ظفر هاشمی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این مطلب را دیروز پس از آن برای آزادی گفت که جلسه دیروز بر ریاست نواز شریف در اسلام آباد فیصله کرد که اسناد و شواهد در مورد حمله روز جمعه بر پایگاه هوایی بدبیر را با حکومت افغانستان شریک می‌سازد. در این جلسه مقامات عالی رتبه امنیتی پاکستان اشتراک کرده بودند. مقامات حکومت پاکستان میگویند این حمله که حدود 30 تن در نتیجه آن کشته شدند در قلمرو افغانستان تنظیم و توسط جنگجویان تندرو مستقر در افغانستان راه اندازی شده است. سید ظفر هاشمی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت موقف افغانستان قبلا بعد از ادعای پاکستان فورا ارائه شد، اما او یک بار دیگر تاکید کرد که افغانستان خود قربانی تروریسم بوده و در مبارزه با آن همکاری صادقانه پاکستان را میخواهد.
زمانی که موضوع ادعای پاکستان مطرح شد ما موقف خود را یک بار دیگر روشن ساختیم و اونی است که حمله که در پشاور صورت گرفت در افغانستان تخریبی و یا کنترل نمیشه. ما همواره خواستار همکاری و شراکت و کار مشترک با پاکستان و تمام کشورهای منطقه هستیم تا اینکه این پدیده شوم را از بین برده باشیم تا مردمان افغانستان، پاکستان و منطقه خود قربانی از این پدیده شوم دهشت افغانی و تروریسم هستند از اونجا.
بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، حکومت پاکستان در یک اعلامیه گفته است که در اجلاس مقامات بلند رتبه امنیتی این کشور فیصله شده که همه شواهد در مورد این حمله و پیشنهادات در مورد اقدامات اسلام آباد در ارتباط به تحکیم سرحدات با حکومت افغانستان شریک ساخته شود. یک مقام امنیتی پاکستان که از افشای نامش خودداری کرد به خبرگزاری آلمان گفت در این جلسه از اقدامات شدید بر علیه حکومت کابل خودداری شد، زیرا که این کشور نتوانست از چنین حملات جلوگیری کند. این مقام همچنان گفت پاکستان به این باور است که بستن سرحدات حکومت رئیس جمهور اشرف غنی را که به گفته وی بر ضد منافع پاکستان است هنوز هم تضعیف می نماید. اما کارشناسان سیاسی میگویند برای حکومت‌های کابل و اسلام آباد لازم است تا از وارد کردن اتهامات علیه یکدیگر دست بکشند و برای تامین صلح و ثبات در منطقه مشترکاً کار کنند. ایاز وزیر کارشناس امور سیاسی افغانستان و پاکستان میگوید تبادله اسناد و شواهد در رابطه با حملات بین کابل و اسلام آباد کار خوبی است، اما هر دو کشور برای مقابله با این تندروان باید عملیات نظامی را انجام دهند. حکومت ها باید با هم تعهد کنند که اجازه نمیدهند از خاکشان استفاده شود. برای هر دو کشور لازم است که جلو واقعیات را بگیرند و بسیار توجه کنند تا کسان دیگر آنها را درگیر جنگ نسازند. اسلام آباد در حال اسناد و شواهد در مورد حمله بر پایگاه هوایی بدبیره را با حکومت کابل شریک می سازد که به گفته کارشناسان این بار افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر مسئله مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان بیشتر تاکید خواهد کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
با نزدیک شدن عید تدابیر امنیتی در پایتخت افغانستان شدت گرفته. قمندان امنیتی کابل عبدالرحمن رحیمی ناوقت دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت با آنکه مخالفان مسلح دولت تلاش میکنند تا در روزهای عید ناامنی را دامن بزنند، اما پلیس کابل نخواهد گذاشت که پلان آنها عملی شود. به اساس اطلاعات وزارت حج و اوقاف افغانستان روز چهارشنبه یعنی فردا عرفه است و پنجشنبه اول عید. بیشتر از این در این باره از جمشید حبیب زاده بشنوید.
سربازان پلیس، ریاست امنیت و اردوی ملی مشترکاً تلاش می‌کنند تا در ایام عید سعید اضحی امنیت در ولایت کابل به گونه اساسی تامین باشد. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیتی کابل ناوقت روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تدابیر شدید امنیتی به خاطر تجلیل از ایام عید در کابل گرفته شده است.
پرسنل
کشفی و امنیتی ما در مساجد که نماز عید در آنها ادا می شود توظیف هستند، در پارک های تفریحی نیز، و ما پلان های خوب را ترتیب کردیم. در مسیر راه ها هم تدابیر امنیتی را گرفته ایم، اما در این هم جای شک نیست که دشمن تصمیم دارد تا در همچون روزهای مذهبی ملی و روزهای تاریخی افغانستان اعمال شوم خود را انجام دهد. اما با در نظر داشت پلان ها امیدوار هستیم که ایام عید به خیر بگذرد. آقای رحیمی برگزاری نشست‌های ریکا و سام و سفر رئیس جمهور ترکمنستان به کابل و محافل گرامی داشت است. سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود قهرمان ملی و برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان را در فضای امن از دستاوردهای پلیس کابل خواند. با این همه قمندان امنیتی کابل از باشندگان این شهر می‌خواهد تا به خاطر تامین امنیت هرچه بهتر در ایام عید با پلیس همکاری کنند. بر اساس معلومات وزارت حج و اوقاف افغانستان چهارشنبه روز عرفه و پنجشنبه اول عید سعید اضحا می باشد. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان نیز روز عرفه و ایام عید را در سراسر کشور رخصتی عمومی اعلان کرده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنا را روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. گروهی از فعالان در فاریاب خواهان ذکر نام اقوام در تذکره های الکترونیکی شدند. این موضوع در افغانستان مخالفان و طرفداران زیاد دارد و این هم گفته می شود که علت اصلی توزیع نشدن تذکره های الکترونیک هم همین اختلافات است. هرچند مقامات گفتند که هنوز آمادگی های تکنیکی برای توزیع این شناسنامه ها یا تذکره ها نهایی نشدن. از فاریاب همکارم رحمت الله رها گزارش میدهد.
اعضای نهادهای جامعه مدنی ولایت فاریاب با تدویر همایش مدنی خواستار ذکر نام ملیت در تذکره های برقی شدند. آنها در این همایش تاکید نمودند که بایست نام ملیت هر شهروند افغان در تذکره های جدید ذکر شود. یک تن از اعضای رهبری مجتمع جامعه مدنی فاریاب در رابطه به هدف این همایش بر رادیو آزادی چنین گفت:
به نام خدا، سید زین الدین عابدی هستم، یک تن از فعالین جامعه مدنی فاریاب. هدف ما هم برآورده شدن خواست اصلی مردم، اکثریت مردم که خواهان روشن شدن مسئله هویتشون در تذکره‌های جدید میباشه و طبیعی است که جامعه مدنی هم از بطن مردم برخواسته و هماهنگ و همگام با مردم خواهد بود و این خواسته منطقی و معقول و مدنی مردم ما انعکاس میتونه تا جایی که در توان ما هست و به این خواسته خود همچنان پافشاره خواهد کردیم و ایستاده است.
استاد سید تاجدین تاشقین بهایی، یک عضو دیگر مجتمع جامعه مدنی فاریاب، میگوید اگر دولت به خواسته های آنان گوش فرا ندهد، اعضای جامعه مدنی و اکثریت مردم فاریاب دست به تحسن زده و به اعتراضاتشان در آینده ها نیز ادامه خواهند داد.
در جلسه امروزی بعد از کنفرانس به این فیصله رسیدیم که باید هرگاهی که دولت میخواه نام یک ملیت بالای تمام ملیت های تو به شکل تعاملی جبری نوشته بکنه، در اون صورت از گرفتن تذکره سرباز میزنیم و به تحسن عمومی ادامه میدیم. چون تذکره هویت است، یعنی مسئله تابعیت نیست، یک ملیت تابع ملیت دیگه باشه، یعنی یک تابع یک حاکم باشه. بلکه مسئله شهروندی، مسئله هویت اگر باشه، باید ذکر قومیت جزء هویت است.
الحاج محمد کاظم امینی، شاعر، نویسنده و ژورنالیست افغان، میگوید ذکر نام همه ملیت های ساکن در کشور حق شرعی، مدنی و قانونی هر انسان بوده و هیچ کسی نمیتواند این حق را از او بگیرد.
ذکر اقوام، ذکر ملیت مسئله است که خداوند برای هر مسلمان داده و هر دولت و هر حکومت به مثابه خدمتگزار مردم نمیتونه یک تعبیر بگیره. بنابراین این مسئله فقط شبکه نهادهای جامعه مدنی فاریاب امروز یک اعتراض مدنی به خاطر عدم تذکر اقوام و نام تشکیلات اتنیکی داشتن که اونا خواستار ازی شدن که دولت باید به مسابقه افراد شکایت یا اعتراض شهروندهای خود در عدم ذکر ملیت ها در نظر بگیره و ذکر اقوام و نام ملیت ها در تذکره یک امر ضروری است و باید دولت از سرپیچی نکنه.
همایش اعتراضی اعضای مجتمع جامعه مدنی فاریاب با راه پیمایی مختصر در شهر میمنه پایان یافت.
از پیام های شما،
رادیو آزادی سمیع سلطانی از ولایت لوگر هستم. از مشکلاتی که به گلو رسیده، پیام خود را از طریق رسانه رادیو آزادی به گوش عبدالله و غنی میرسانم. اختلافات مخالفین با مردم افغانستان کدام مشکل نیست. مشکل بیکاری، بی امنیتی، بی دوایی، فساد اجتماعی، قتل‌های مرموز، تجاوزهای جنسی، زورگویی، زورمندان، ملک الطوایفی، عبدالله و غنی مردم را به هلاکت رساند.
جوانه بدر خود می رود، دور نمی‌تین، به ناموسی می شه، سرشان ماهی میخوره و انداد میشن وطن خودشان هرچی باشه پاچه هست نان خوش بگو یک دو ماه سه ماه چهار ماه پنج ماه یک سال زمان طالبان مردم چهار ماه نان خوش کردن الان شما دم یک سال میگردین در خاک مردم فقط سال شما که تایر قدمان را که بیاییم بخورین.
السلام علیکم رادیوی آزادی. بنده یک از منصوبای اردوی ملی هستم از کندک شش لوای سوم قلی اردوی 25 اتل شما رو به زحمت میدم. این چه رقم حکومت است؟ چه رقم کار است؟ در وظیفه میریم طالب و با همراه سلاش گیر میکنیم یاریم در کندگا در قلی اردو در طولای ویلا میکنند. این چه رقم حکومت است؟ این چه گناه اردوی ملی است؟ اردوی ملی رو طالب ها گیر میکنم این حال و بیجوش میسوزانتش. این چه رقم کار است؟
چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم به شماره 0784-820 زنگ بزنین و پیام و گفتنیتان را روی تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت بکنین. ما هم در فرصت های مناسبی پیام های شما را پخش خواهیم کرد. حالا ژکفر احمدی میگوید که در شماره از نشریه های پر تیراژ جهان چه چاپ شده؟
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا مطلب را درباره دو ترجمان افغان نشر کرده که قصد دارند در اروپا زندگی کنند. در مطلب آمده است نجیب ترجمان ناتو راه غیر قانونی رسیدن به اروپا را در پیش گرفته است. به نوشته نویسنده مطلب نجیب که در مسیر سربستان کرویشیا سوار بس بود از مسافر دیگر پرسید که عبور خواهیم کرد راه باز است. در مطلب آمده که نجیب این سوال را به زبانهای فارسی، اردو و فرانسوی تکرار کرد. به نوشته روزنامه این مسافر در پاسخ به پرسش نجیب به زبان فرانسوی گفت که بله راه باز است. روزنامه می نویسد نجیب که به پنج زبان حرف می زند جواب مرد فرانسوی را برای دیگر مسافران ترجمه کرد. این ترجمان افغان به دیلی تلگراف گفته است در کابل زندگی، معاش و خانه خوبی داشت. اما به خاطر کار کردن با غربی ها از سوی طالبان به مرگ تهدید می شد. به نوشته روزنامه نجیب 40 ساله در کابل و قندهار به عنوان ترجمان نیروهای فرانسوی کار کرده است. روزنامه می نویسد عبدال ترجمان دیگر افغان است که درخواست پناهندگیش از سوی آلمان رد شده است. به نوشته روزنامه عبدال در یک کمپ مهاجران در بلگراد مرکز سربستان به سر می برد و انتظار است تا توسط سرویس به کرویشیا برود. عبدال به دیلی تلگراف گفته است جز رفتن به سوی کرویشیا چاره دیگر ندارد. روزنامه نیویورک تایمز به آنچه رفتار نادرست برخی از سربازان افغان با پسران خوانده شده توجه کرده است. روزنامه می نویسد به نظامیان آمریکایی گفته شده بود که مسئله برخورد نادرست با پسران از سوی شماری از سربازان افغان را نادیده بگیرند. به نوشته روزنامه رفتار نامناسب با پسران و موضوع بچه بازی در افغانستان یک مشکل دیرینه است. نیویورک تایمز می نویسد در معضله بچه بازی بیشتر کسان دخیلند که افراد مسلح غیر مسئول دارند و زورمندان محلی‌اند. روزنامه نوشته است براین تریبیوس سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان در مورد پالیسی نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور در ارتباط به این موضوع در پیامی که از طریق ایمیل فرستاده نوشته است رفتار نادرست با کودکان به قوانین جرایم داخلی افغانستان ارتباط دارد. تریبیوس در ادامه گفته است نیروهای آمریکایی مجبور نیستند تا در مورد این گونه مسائل گزارش بدهند. به نوشته روزنامه تریبیوس افزوده که اگر تجاوز به عنوان یک ابزار جنگ استفاده شود، در آن صورت در این مورد گزارش داده می شود.
در همین برنامه تا لحظات بعد مجله فرهنگی را خواهیم داشت. در این برنامه مطالب فرهنگی و هنری و ادبی پخش خواهد شد. ما را همراهی کنید.
رنگ های زندگی. نام تا بگو و اینجا چی کار میکنی؟
اسمم اسیبلا، یک از ما او زردک او کله جزا میفروشیم، امروز دیگام جوس میشه دارم سودا میکنم.
چقدر وقت میشه این کار بار میکنی خودت؟
یه دقیقه تقریبا یک نیم سال یک سال میشه.
خب چطور از کار بار میشه؟
کار بار خوب است دیگه، شکر فضل خدا است دیگه، ممکن میشه که خرج خانه و مصارف خودمون رو پوره کنیم.
یعنی راضی هستی از این کار؟
بله دیگه میشه دیگه، راضی هستم.
در پلیسی که کار میکنی مکتب هم میری؟ سنف چند هستی؟ و درس های رسیدگی کدام میتون؟
بله یا و درس های رسیدگی کدام میتون اینجا کار رو میکنیم دیگه.
چطور است مشتری ها زیاد است کم است؟
مشتری دیگه خوب است دیگه، بارو میکنه دیگه.
زیادتر کیا از پیش شما همی چیزا رو میخرن؟
زیادتر دیگه می خانم ها اینجا میان دیگه، مانده و زلده میشن دیگه، گرمی میشن میکنه اینجا میان دیگه، جوس و کلاب چیزا میخرن.
چطور است اینجا امکانات دارین به خاطر سرد بودنش؟
اینجا کس یخ هم داریم، یخچال هم داریم. کسی که سرد کارش برای سرد میدیم، کسی که مریض بود گرم کارش برای گرم میکنه.
یعنی شما در مجموع نظافت همه چیز هم در نظر میگیرین؟
بله نظافت کل چیز در نظر میگیریم. همه کسایی که دکاندارا دیگه چیزا رو میفروشن باید نظافت در نظر بگیرن تا زر نو مریضا که از جلوگیری شون. پیام ما همی از دیگه.
تشکر، سلامت.
تشکر
و حالا هم نگاه کوتاه به یکی از رویدادها در روسیه. گروهی از سربازان روسی از رفتن به سوریه برای اجرای یک ماموریت سری خودداری کردند. حالا این کار آنها نزد برخی ها خیانت تلقی شده و شماری از مقامات رسمی حتی خواهان محاکمه آنها شدند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
وکیل مدافع از حاکر روسی که از اشتراک در ماموریت مخفی این کشور در سوریه خودداری کرده میگوید مقامات روسیه با موکلین وی هشدار دادند که شاید آنها به خیانت بزرگ متهم شوند. ایوان پاولوف دیروز به رادیو آزادی گفت افسران اداره امنیت فدرالی روسیه تحقیقات را از موکلین وی آغاز کردند که در شهر نوواروسیسک در جمع نیروهای داوطلب خدمت میکنند. آنها هشدار دادند که این اساکر به خیانت بزرگ به شمول موارد مختلف دیگر متهم خواهند شد. پاولوف اضافه کرد اداره امنیت فدرالی روسیه پس از آن در این قضیه دخیل شد که سرنوالان نظامی ادعای این سربازان را رد کردند. آنها گفته بودند که اشتراک این اساکر در چنین ماموریت تخطی از حقوق آنها به شمار می رود. سرنوالان گفتند پس از آن که رسانه ها در هفته گذشته این مسئله را افشا کردند، مقامات تلاش هایی را آغاز نمودند که این اساکر را دوباره به جزتام هایشان برگردانند. وکیل مدافع ایوان پاولوف به دلایل امنیتی نه هویت و نه تعداد این سربازان را مشخص ساخت، اما تنها گفت اعزام پنهانی اساکر در جنگ سوریه با قوانین و قراردادهای موجود در این کشور در تضاد است. این وکیل مدافع گفت به اساکر در لحظات آخر گفته شد که به سوریه فرستاده می شوند، در حالی که نه در این مورد امر وجود دارد و نه هدف ماموریت مشخص است. در تشکیلات قوای مسلح روسیه هر دو اساکر داوطلب و اجباری خدمت می کنند. وکیل مدافع پاولوف گفت اگر در مورد اشتراک اساکر روسی در ماموریت خارج از کشور کدام سند رسمی وجود نداشته باشد، در آن صورت آنها از کدام امتیازات نیز برخوردار نمی شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه گذشته یک فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن در دورانی که کشور در جنگ قرار ندارد، مرگ عسکر روسی در یک ماموریت خاص اسرار دولتی پنداشته می شود. پوتین این فرمان را در زمان صادر کرده که بر اساس گزارش ها عساکر روسی که گفته می شود در جنگ شرق اوکراین در برابر قوای امنیتی کیف کشته می شوند به طور مخفی خارج از انظار عام دفن می گردند. اما مسکو هر نوع مداخله در جنگ شرق اوکراین را رد می کند و می گوید که شاید اتباع روسی به طور انفرادی و به خوشی خودشان در این جنگ اشتراک کنند. روسیه که یکی از متحدین بزرگ رئیس جمهور اسد در سوریه به شمار می رود، در این اواخر تجهیزات و وسایل نظامی به شمول تیارات پیشرفته جنگی را به دمشق ارسال کرده که نگرانی های امریکا را برانگیخته است. اما روسیه می گوید هدف ارسال و جابجایی نیروها و تجهیزات در سوریه مبارزه در برابر گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش است.
شنونده رادیو آزادی هستید روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5. حالا هم نوبت پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی میرسد. من امید مرزبان تا ساعت 11 از شما خداحافظی میکنم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، باز هم من فیض الله قرداش در خدمت علاقمندان مجله آزادی هستم. در این برنامه داریم سخن هفته پیرامون خوشبینی، داستانی داریم با عنوان رفیق همراز و ادامه سخنرانی ها در روز ایجاد اتحادیه نویسندگان از انور وفا سمندر و چند دیگر. اما پیش از اینها اخبار فرهنگی را فروزان حبیبزاده می خواند.
دوشنبه گذشته در یک نمایشگاه 63 قلم آثار هنری، نقاشی، رسامی و خطاطی هنرمندان ایبک مرکز ولایت سمنگان به نمایش گذاشته شد. با گزارش آژانس خبری باختر، این نمایشگاه که از طریق ریاست اطلاعات و فرهنگ به همکاری ریاست معارف در سالن لیسه اجانی ملکه برگزار گردیده بود، فتح الله وافی رئیس اطلاعات و فرهنگ پیرامون هدف این نمایشگاه صحبت نموده گفت: این نمایشگاه هنری به هدایت وزارت اطلاعات و فرهنگ به منظور رشد و انکشاف هنر نقاشی، رسامی و خطاطی در میان جوانان و تشویق آنان به این هنر را اندازی شده است. در این نمایشگاه 63 قلم آثار هنری که شامل 45 اثر رسامی، 12 اثر نقاشی و 6 اثر خطاطی که مربوط 22 تن از هنرمندان و شاگردان مکاتب مرکز سمنگان می باشد، به نمایش گذاشته شده بود. یک شنبه گذشته عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ در ملاقات با طالب رفایی سکرتر جنرال سازمان بین المللی توریسم خواهان کمک آن سازمان به خاطر احیا و رشد صنعت سیاحت در افغانستان شد. با گزارش آژانس باختر، در این ملاقات که جینگشور رئیس بخش زون آسیایی این سازمان نیز اشتراک داشت، وزیر اطلاعات و فرهنگ به خاطر ارسال یک هیئت آن سازمان به افغانستان به منظور ارزیابی وضعیت صنعت توریسم و تهیه پیشنهاد به خاطر احیای صنعت و رشد سیاحت در افغانستان اظهار قدردانی نموده و خواهان همکاری آن سازمان در بخش ارتقای ظرفیت کاری گرزندوی در افغانستان شد. طالب رفایی سکرتر جنرال سازمان جهانی توریسم از اشتراک وزیر اطلاعات و فرهنگ در 21مین نشست عمومی آن سازمان اظهار قدردانی کرده و وعده سپرد که اقدامات مسلکی و لازم را در این زمینه اتخاذ خواهند کرد. و شنبه گذشته کارگاه مباحث اجتماعی در سالن میراث‌های فرهنگی بامیان برگزار شد. کبیر دادرس رئیس اطلاعات و فرهنگ ضمن اهداف برگزاری این کارگاه با آژانس خبری باختر گفته است که معینیت امور جوانان در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد شده که در راستای بهبود وضعیت جوانان تلاش میکند. وی افزود اکثر جوانان افغانستان در حال مهاجرت از کشور قرار دارند و عده هم به مواد مخدر معتاد شدند که این مسائل ناشی از مدیریت ضعیف است. خانم پویا مدیر جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان گفت: در این کارگاه مشکلات و چالش ها فراراه جوانان شناسایی می شود و در ارتباط به حل مشکلات جوانان از قبیل ازدواج های اجباری و مهاجرت های غیر قانونی و غیر راهکارهای مشخص پیشنهاد خواهند شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
اجتماع بشری هم گوناگون طایفه هایی دارد که هر یک آنها منتسب به خواص و کرکترهای عجیبی هستند. به باور دانایان بشرشناس، چهار گروه مردم بیشتر متکی به خواص روانی و ذهنی خود هستند. یک، جماعی را سراغ داریم که به بدبینی دیگران و پرورش خود معتاد هستند و خوش ندارند که به یکی همکاری و معاونت نمایند و به این فکرند که خدای من و او یکی است، او هم طلب کند و به من داده به او نیز خواهد داد و بی خبر از آنند که برای تو به چه مناسبتی داده که به او نداده. والله اعلم. دو، گروهی را دیده ایم که نه بدبین و نه خوشبین به دیگرانند و با یک زمان سازی از مقابل دیگران می گذرند و از ته دل سایرین را نمی پسندند و خود را داناتر و عالیتر از دیگران می پندارند. سه، شماری هم موجودند که گاه گاهی با تأثیر پذیری از اندوخته های دینی و اخلاقی می خواهند به افراد نادار و نارسا کمک کنند، ولی نفس هماره غلبه بیشتر دارد و به اجرای اعمال خیر نمی گذارد و بی پروا و لاقیدانه می نگرند و گویا از ثواب خود را محروم می سازند. چار، هستند جماعی برگزیده و نیکبینی هم که لحظه ای از غم دیگران، به خصوص ناداران و افراد به اصطلاح کمبغل، رنج بسیار میبرند و تا توان و استطاعت خود به خوشنودی آنها حرکت میکنند و در مقابل آن به این دید خوشبینانه و حرمت به ذات انسان و بدون در نظر داشته تفاوت‌های زبانی، قومی، منطقوی و بالاخره دینی و مذهبی به معاونت آنها میشتابند و با چهره بشاش و متبسم با جهانی از خوشبینی حقیقی نکاذب با آنها در ارتباط می شوند و از هر گونه مساعدت مادی، معنوی و جسمانی دریغ نمی ورزند و خلاصه از کرکتر خوشبینانه در مقابل انسان کوه کوه لذت می برند و خود نیز به خاطر آرام می زیند. ببینید از خوشبینی چه بدی دیدیم که به بدبینی روی بیاوریم، آن هم با عمر کمتر از حیات یک زاد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com.
اگر دیده باشید شماری از مردم علاقه خاصی به نقل کردن موضوعات به افراد ماحول خود دارند و نمی توانند هیچ مسئله ای را به نام راز در نزد خود نگه دارند و این افشاگری دائما از نظر خصومت هم نیست، بلکه شماری از روی عادت این کار را انجام می دهند، در حالی که هیچ نوع سودی از این افشاگری برای آنها متصور نیست و جالب این که در پس منظر این کار آنها خسارات مالی و جانی به خود او یا دیگران هم می رسد. اما بازداری همچو افراد از این عادت کار آسانی هم نیست و دلیل آن که ترک عادت از هر چیز و یا هر عملی باشد در عدم یک عزم قوی و یا با ایجاد یک فضای هنرمندانه که باعث تحیر و تعجب آن فرد شود میسر خواهد شد. داستان کوتاهی داریم با عنوان رفیق همراز که دوست دیگر خود را توانسته از این گونه اعتیاد نجات دهد. در یک دهکده دور افتاده دو تا دوست زندگی می کردند. یکی از آنها جانسون و دیگری پیتر بود. این دوتا از کودکی با هم بزرگ شده بودند. آنقدر این دو دوست رابطه خوبی با هم داشتند که نصف اهالی دهکده فکر می کردند که این دو نفر با هم برادرند، با این حال که هیچ شباهتی هم با هم دیگر نداشتند. اما این حرف اهالی نشان از اوج محبتی بود که بین این دو نفر وجود داشت. همیشه پیتر و جانسون راز دلشان را به هم دیگر می گفتند و برای مشکلاتشان با هم دیگر هم فکری می کردند و بالاخره یک راه و چاره برایش پیدا می کردند. اما بسیاری وقت جانسون این مسائل را بدون این که پیتر بداند با دیگر دوستان خود در میان می گذاشت و وقتی پیتر متوجه این کار جانسون می شد ناراحت می گردید، اما بر رویش هم نمی آورد. چنان قدر جانسون را دوست داشت که حاضر نبود حتی برای یک دقیقه تلخی این رابطه را شاهد باشد. به خاطر همین احترام جانسون را نگه می داشت و باز هم مثل همیشه با آن درد دل می کرد. سالها گذشت و پیتر ازدواج کرد و رفت سر خانه زندگیش، اما این رابطه همچنان ادامه داشت و روز به روز عمیق‌تر می شد. یک روز پیتر می خواست برای یک کار خیلی مهم با خانوادهش برود به شهر، به خاطر همین آمد و به جانسون گفت من به طرف شهر می روم، اما اگر امکان دارد این خریده سکه های مرا تا فردا که من از شهر برگردم بگیری و در خانه نگه داری. جانسون هم خریده را گرفت و رفیقش را تا دروازه خروجی خانه بدرقه کرد و رفت که با دوستانش تفریح کند. هوا دیگر کم کم تاریک می شد و جانسون با دوستانش می خواست خداحافظی کند، اما دوستانش گفتند هنوز که وقت است، چرا مثل هر شب ناوقت نمی روی؟ جانسون گفت که پولهای پیتر در خانه است و باید زودتر بروم و از سکه های طلای او مراقبت کنم که در دنیا صد گپ است. خلاصه خداحافظی کرد و رفت. وقتی به خانه رسید تیزتر غذا خورد، رفت در اتاق خود، خریده سکه ها را هم در صندوق گذاشت و با اطمینان در تخت خواب دراز کشید، بیخبر از حادثه‌ای که در انتظارش بود. بله، درست حدس زدید. چند نفر شبانه به خانه جانسون آمدن و پولها را با خودشان بردن. جانسون صبح که از خواب بیدار شد متوجه شد که پولها نیست و از ناراحتی قریب بود که سکته کند. تمام زندگیش را هم اگر می فروخت نمی توانست جبران پولهای دزدیده شده را بکند. از ناراحتی لب به غذا هم نزد. نزدیک شام بود که دید کسی زنگ دروازه را زد. وقتی در را باز کرد دید رفیقش پیتر آمده تا پولها را با خودش ببرد. وقتی جانسون ماجرا را برایش قصه کرد، پیتر به جای این که ناراحت و عصبانی شود شروع کرد به خندیدن و گفت می دانستم که بازم مثل همیشه نمی توانی جلو زبانت را بگیری، اما اصلا نترس، چون من فکرش را کردم و می دانستم که این اتفاق می افتد و به خاطر همین چند تا سکه از آهن درست کردم و بین آن خریده ریختم و اصل سکه ها را در خانه خود نگه داشتم، چون می دانستم که کسی از این موضوع با خبر می شود و تو به همگی می گویی که سکه ها پیش تو است و این را نیز می دانستم که خانه من امن تر از خانه توست. حالا دیگر نگران و ناراحت نباش. شاید از این رفتار من ناراحت شده باشی، اما این درسی برایت بود که همیشه مسائلی را که دیگران با تو در میان می گذارن در دلت محفوظ نگه داری و شخص ناشناسی راز دلت را بازگو نکنی. چند هفته به این طرف برنامه تعیین رئیس اتحادیه نویسندگان افغانستان و ابراز نظر شماری از نویسندگان و فرهنگیان در مورد ایجاد این نهاد و متکای ادبا و شعرا و نویسندگان را یکی پی دیگر به نشر رساندیم و امروز آخرین بخش این نشست را به سخنرانی نویسنده و پژوهشگر انور وفا سمندر و چند تن دیگر را با تصامیم لحظات آخر و گزینش رئیس اتحادیه نویسندگان به نشر می رسانیم.
عاشق خدای پنامه چه هستی او ژوندی او ژوندی تو دیده دی بی قید و شرط مین محصول دی زانت دی دی رو غټو تفسیرو وخت نور کوم له ټول استادان مشران نه چلته ناسی او تاسو ونن وخت غړم هغه څه چې دی تیرو شل درس کلو په ترس کې د ادبی کار په بهیر کې مالی دلی دی یا پکېوم یا مېوریدلی دی خو تجربه ته په کتلو سره خپل نظرې له تاسو سره شریکوم هیله ده چې دا څه تصور جوړ نشي چې ګواکه زه له دغه ډول جوړښتونو سره خاص تړاو لرم یا خاصې ګټې پکې لرم ځکه تاسو ته ډاډ درکوم تر اوسه پورې لاس کتاب زما چاپ شوی دی یو له دغو کتابونه یو یې ادبی ټولنې نه چاپ کړی دی لیکوال ټولنه خو په ځای پرېږده یا قلم ټولنه په ځای پرېږده دغه نورې ټولنې چې زیاتره قومي جوړښت لري او قومي تعریف له ځان سره لري دغو اتند دی چاپ کړی نو په دې لحاظ زه کومې شخصي ګټې یا شخصي علایق ورسره نه لرم خو دغو تجربو ته زړو تجربو ته په کتلو سره ازان ته دې حق ورکوم چې ځان دې مستحق وګڼم چې موږ باید یو ټولنه ولرو د دې ضرورت ډیر شدید موجود ده دغه نننی فرصت چې زه ګورم دلته یو لوی کمیت راټول ده او دا ډول کمیت راټولول د ما لپاره خو ډېر ستونزمن برېښي په کابل کې داسې لاندې تفسیرې چې په باندې وکړو څو کاله دمخه چې په ستاره هوټل کې غونډه جوړه شوه او دلته ځینې دوستان شته چې دوی هم په غونډه کې وو او هغه غونډه ناکامه شوه فقط د اتحادیې د رئیس د ټاکلو پر وخت استاد زریاب او استاد شپون کاندید وو استاد شپون تر کومه ځایه چې پیل کې ما ولید هغه خپل ځان نو کاندید کړی خو ځینو ځوانانو رامخته کړ وروسته لانجې زه په دې باندې اعتراف کوم چې قوي بڼه یې ونیوله البته ما رای قومي نه وال نو نتایج داسې شو چې رئیس معرفي هم څه چې پلانای دی رئیس وي خو په هماغه ورځ باندې د دې اتحادیې مرګ دوباره اعلان شو له غره وروسته هغه رئیس نه استعفا ورکړې او خالي نه رئیس ته او نه اتحادیه است دغسې څو میاشتې د مخه یا کال د مخه بیا د لومړي معاون د دفتر له خوا نه ځینې دوستان راټول شوه په هغه کې زه ومه چې ډېر کارونه ور باندې وسو نگاه صاحب مخکې اشاره وکړه دوی بیا د کمیټې غړی و چې دا وروسته په اساسنامه باندې کار کوو په دې باندې څو ځله ناستې وسوې او په ډېر مشکلاتو دوستان راټول شو خو نتیجه بیا صفر نن ورځ موږ هېڅ شی نه لولو نو زه فکر کوم چې بعضې حقایق دي چې لوغو حقایقو سره موږ تاسې اصلا آماده نه یاستو چې ورسره مخ شو هغه حقایق دا چې په افغانستان کې د افغان په تبه کې چې هر څوک ده د ده قانون ذایقه ده د ده خپله سلیقه ده نو ځکه وختې چې استاد منلی اس بي ان کې افغانستان ته غړیتوب اخلي وختې چې دی لغه پوسته لرې کېږي بل څوک ځان دې تعهد ته متحد نه بولي ځکه نو هغه مسله تر خاورو لاندې کېږي نو ځکه وایم چې دلته سلیقي حکومت کوي د مخه هم نږدې و چې دا موږ تاسو ښایسته غونډه بیا په یو بل جنجال باندې نو زما وړاندیز دغه ده چې دغه فرصت له لاسه ورنکړو ولو که د جناب مهرداد صاحب وړاندیز ته توجه کوئ چې یو موقت مشر وټاکو او باید په دې باندې اعتراف وکړو چې هر څوک چې دغه ډول غونډو ته راځي خپل ترانسپورټیشن په نظر کې نیسي د خپل وخت اهمیت په نظر کې نیسي راز راز مشکلات ستونزې هر څوک لري ځکه نو زه دا وایم چې دا وړاندیزونه د یو بنسټیز کار له پلوه ډېر مهم دي چې باید موږ یو بنیادي او اساسي شی لکه منلي صاحب چې ویل جوړ کړو خو دوی ته هم باید پام وکړو چې دغه زمانه څوک ورکوي چې یوه هفته وروسته به دغه کمیت راټول شي یا نیمای دي دوی به راټول شي نو البته دا به د موږ خپله ستونزه وي د موږ خپله شخصیت ډېر مشکلات لري دغه څلوېښتو کلونو دوزخ په دې وطن کې چې ایډیالوژیکو باورونو رامنځته کړ دغه دوزخ کې موږ تاسې دروني بیروني شخصیت ډېر زخمي کړی البته له بیروني زخمونو نه هم دروني زخمونه زخته زیات زه خپله په دې باندې اعتراف کوم چې هم مې روان زخمي ده مې ذهن زخمي ده هم مې احساس او عاطفه زخمي ده او دا اعتراف باید وکړو ځکه نو بعض دوستان دا قومي ډلو له نمایندګانو سره چې زه ګورم نو دوی هغه مخالفه ډله ښیي هغه ډېر متحد دي خو چې زه بیا دا چې هلته یو دوست پیدا کړم چې هغه سره کینم بیا د غوري خبرې چې واورم هغه بیا دا بله طرف ښیي خو ستونزې په ټولو کې شته نو دغه ځان محوري په موږ تاسو کې ډېره لوړه ده نو دغه عذرونو ته په کتلو سره زما وړاندیز همدغه ده چې دغه فرصت په لاسه نه ورکړو نو په دې خاطر سره د ما وړاندیز ټولو ته دغه ده چې دغه فرصت نه باید استفاده وکړو ما فکر میکنم کې اگر تانسته واسم نظر خدای را بکنم که ما حداقل اگر نمیتونیم یک رئیس دایمی را بر بگذینیم یک رئیس دوره‌ای را یا
موقت بر بگذینیم و ضمناً یک کمیته را صلاحیت بده مجلس که کمیته کارهای مشخص بکنه، چی در عرصه اساسنامه است، چی در عرصه دیگه است، و بعداً به نظر من یک مجلس به نام مؤسسان جمع شود و او اتحادیه را رسماً اعلان بکنه و او را انتخابات رسمی و دائمی شود. دیگه اینی بود نظر من. تشکر از توجهتان، لطف کردید.
از آقای وفا جهان سپاس و دیدگاه‌های بسیار خوب و مؤثر و سازنده شان. همه دوستان مطمئن هستم که صحبت های استاد وفا رفا میدن، فقط یک قسمت چه من اشاره میکنم و نمیخواستم میره بگویم آل استاد وفا که مورد خود چه گفت. من چند مورد دیگر میگم که به خاطر این برنامه استاد وفا از بامیان آمدن، سفر کاری داشتن و احساس مسئولیت کردن. آقای رولامین امینی رو ما در نشست امروزی از هرات داریم، آقای فرید برزگر ما از تخار داریم، استاد رشاد ما از فاریاب داریم و بیشمار دوستان دیگه که از اولاد تشریف آوردن در نشست امروزی هستن و جمع بحث ترانسپورتی بیایش استاد وفا اشاره کردم. مجموعه جنجال ها را ما فرارای خود داریم متاسفانه. یک دوم، تجارب بعدی گذشته وجود داره که ما جمع آمدیم گفتیم چون فلانی نیست بنابراین بگذاریم به فرصت دیگر و این فرصت دیگر پیش نیامد متاسفانه. از قصه سرپرست وزیرای ما شروع تا خیلی تجربه بد و بیرای دیگه که ما داشتیم، چون همیشه دنبال یک وضعیت رویایی بودیم و او وضعیت رویایی که وقت پیش نیامد و در گند وضعیت موجود ماندیم که ماندیم و پوسیدیم. نگرانی که اگر این نشست امروزی نتونه به نتیجه برسه، حرفی که استاد منلی گفتن و حرفی دقیق است، امکانی که داره موازی جا چه و بله، این نگرانی نیست، این حق. اگر نتانه اتحادیه نویسندگان افغانستان به عنوان یک نهاد صنفی، به عنوان یک نهاد ملی، به عنوان یک نهاد بی‌طرف مدافع حقوق نویسندگان باشه، شکلگیری نهاد موازی نیاز است. پیش از اینکه حق باشه نیاز است به ضرورت است ایجاد شود. الحمدلله در این مملکت که کمی داره موازی نداره. این نام ها عامل هیچ مفهومی نیست، کار نهاد معرفی میکنه. اتحادیه نویسندگان اگر کار کرد، اگر به صورت مساویانه برای تمام زبان ها، برای تمام فرهنگ ها، خرد فرهنگ ها این جامعه کار کرد، مفید بود، مؤثر بود، غرض و مرضی داشت نبود، سیاسی نشد و جانب عدل و انصاف در نظر گرفت، خب آرام آرام تمام شخصیت های ما در داخل این نهاد جای خود دارن، جایگاه خود دارن، پایگاه خود دارن. نسل پیش بیشتر به ایمان کسایی که مشوره میتن، تجارب خود با ما در میان میگذارن و نسل تازه، نسل جوان، نسل پر انرژی که تجربه نداره ولی شور و اشتیاق نوشتن داره، در روشنایی هدایات و مشوره ها و رایزنی دوستان نسل پیش کار و پیکار خود کردن در زمینی زبان های مختلف. یعنی هیچ نگرانی مبنی بر این که ما با شتاب داریم پیش میریم من فکر میکنم که وجود نداره، فرارای ما نیست. بازم صلاح مملکت خیش خسروان دانند. اگر دوستا فکر کردن که نشست امروز نشست کوچکی است یا نبودن چند تا نام مشخص مشروعیت این نشست از ما خواهد گرفت، در صورت خوب است ما از همه دوستا یک عذرخواهی خواهد کردیم و بگیم که الله اکبر نشست میگذاریم به یک فرصت دیگر. اما اویی که قول میده که این جماعت دوباره با جمع دوستا جمع میکنن، تاریخش، مکانش، از اینی زمانیش، لطفا با ما اینجا نام نویسی کنن و بیان اینجا تعهد بسپارن، واقعا تعهد بسپارن. من با سهم کوچک خود میگم دو سال من برای کار به ایمان یک روز بعد دقل کار کردیم. دوستایی که بیخبرن واقعا ما تعجب میکنم چطوری یک جمعی 50 نفر از زبانهای ازبکی، پشتو، فارسی با رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور دیگه دوستا بار بار میبینن و بار بار میشینن اما کسی خبر نمیشه. خب برای تلویزیون طلوع حتما جذاب نبود ازش گزارش پخش کنن، برای رسانه چاپی جذاب نبود ازش یک رویداد پخش کنن، اما اتفاق افتاده. اساسنامه‌ای که دوستا از شرط میزنه کار شدن، روی ساختار از کار شده، همین اسناد وجود داره، دوستانی کار داره میشه در اختیارشان گذاشته شده. اگر ما امروز بتونیم به یک نتیجه اولیه، اسمش حالا میتونیم نتیجه موقت بگذاریم، برسیم، بدون هیچ تردیدی درمو یک سرپناهی که این اتحاد برای خود دست و پا خواهد کرد، فرصت گسترش ساختار، اصلاح این ساختار، ساختن یک کمیته که رهبری کنه بخش‌های مختلف وجود خواهد داشت. اینا رو من نمیفهم که چیکار کنیم. دیدگاه خاص دیگه اگر دیگه یکی دیگه از دوستا داره او را بشنویم و بعد بریم به سمت بعدی برنامه.
به نام یاد خدا با عرض سلام و درود خدمت همه فرهیختگان حاضر در جلسه امروزی، پوزش میخوایم که بدون برنامه ریزی از قبل ما آمده بود جلسه. البته ای که دو تا دیدگاه مطرح شد، نظر ما ایست آقای نگو که اول روی هر دو دیدگاه از دوستایی که اینجا حاضر هستن نظر بپرسیم، هر کدام از این دیدگاه ها که طرفدار بیشتر داشت بعد رای گیری کنیم سر همون مسئله پیش بریم. از بیشتر باید بیشتر باید خیلی
با پیشنهاد آقای شرق موافق هستن. این کف زدن گاهی ما مخالف هم باشیم کف میزنیم، این بخش دیگه میتونیم علنی رای گیری کنیم.
دوستانی که فکر میکنن که امروز ما به یک توافق اولیه برسیم و یک رئیسی حداقل دوره‌ای گزینش کنیم که نمی رئیس در واقع در هیئت رئیس کمیته تدارکات نیاد کار کنند. او تشکیل تا 3 تا 6 ماه پیش رو در اختیار دیگر دوستا بگذاره، زمینه سازی را برای یک سال آینده برای یک انتخابات فراگیرتر مساعد کنه، چارچوب کاری خود با تیمهاش مشخص کنه. یک امکانی است که ما میتونیم امروز اعلام کنیم و هر کسی که نامزد بود صندوق بگذاریم و رأی برش بدیم و هر کی رأی گرفت همینجا برش مبارکباد بگیم و بعد تیم خود بساز کار کنه. گزینه دوم گزینه است که استاد پرتو و استاد منلی گفتن که این نشست برای ما یک نشست مقدماتی به رسمیت بشناسیم و بمانیم به فرصت دیگر. گزینه اول میشه که دستان دوستا بالا کنن. خب چیکار کنیم؟ گزینه بله بفرمایید.
من تجربه اتحادیه نویسنده های قبلی را هم دارم، سالهای 70 و 80 و اتحادیه های صنفی غرب هم تجربه شده و فکر میکنم که در افغانستان هم همطور است. تجربه ایجاد یک اتحادیه را در افغانستان هم دارم. وقتی که ما اتحادیه را ثبت میکنیم ما نیاز داریم که رئیس معاون یا هیئت مدیره خود معرفی بکنیم. اگر ما امروز رئیس خود را تعیین نکنیم چگونه میتونیم که ما اتحادیه را ثبت وقتی که اتحادیه را ثبت نکردیم بفهمیم که گفته نگاه ساید یک سال دو سال دیگه حال میخوره که تا امی پروسیجر مزاقلمیش به حساب ختم شد.
گزینه‌ها بیشتر میشن؟ خوب بنانم گزینه اول که ما میتونیم یک رئیس دوره انتخاب کنیم یا خیره و عنوان گزینه ای الف و بشم گزینه ای که بگذاریم به فرصت دیگر. بنان کسایی که موافق گزینه اولیستن دست راست یا چپ خود را بلند کنن. بالای 90% ما رأی داریم. بسید خب میگن استاد وفا میگه که حساب کنیم خیچی کنیم دستایتون را بالا کنین من سره میشمارم. کسایی که موافق هستن که این نشست به عنوان نشست مقدماتی به رسمیت شناخته شد و بگذاریم جلسه گزینش رئیس دوره و بعد ندیم پارسینا یک رای دیگر. خب ما به جای بسیار حساسی رسیدیم. همیش من فکر کنم که ثبت شده رئیس. اعلام کنیم چی خبر است؟ 10 دقیقه و سری میریم به سمت انتخابات. 10 دقیقه دوستا وقت داریم. در این فرصت دوستا میگیم که کاغذ در اختیار دوستا بگذارم و نامایی که دوست دارن اینجا بیارن.
شنونده های رادیو آزادی و خصوص علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، برنامه کنونی مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر خدا نگهدار هر یک شما.
آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
ماه من امشب چرا پنهان شدی؟ ماه من امشب چرا پنهان شدی؟ جان من امشب بلای جان شدی مای من مای من مای من. We'll be right back. خود